صفحه 459 نخستین مقاله وی در سال 1893 و نخستین کتابش مطالعاتی در هیستریا در سال 1895 منتشر شد. ولی آیا فروید آثار نیچه را می شناخت؟ در اینجا گزارش ها زد و نقیزند. گاه فروید مطالعه آثار نیچه را یک سر منکر می شود و گاه با نوشته های او بسیار مأنوس می نماید. آیا ممکن است فروید از آثار نیچه غافل بوده باشد؟ نیچه در پایان سده 19 تا چه حد شناخته شده بود؟ آثار او در تمام دوران باروریش شهرت چندانی نیافت. معروفترین اثرش که کتاب مرجع و الگوی نسل‌های بعدی شد، چون این گفت زرتشت، در سال نخست انتشار 100 نسخه فروخت. در واقع تعداد بسیار کمی از کتاب‌هایش فروش می‌رفت، تا جایی که خود ادعا میکرد صاحب هر یک از نسخه ها را میشناسد. با وجود این در طول زندگیش گمنام نبود. در سراسر اروپای غربی جنبش زیرزمینی فعالی برای تقدیر از نیچه پا گرفته بود و بسیاری از هنرمندان و روشنفکران از نبوغ او مطلع بودند. مگر نیچه کمتر از زندگیش قابل توجه نبود. به عبارتی او دوبار مرد. یک بار در سال 1889 و بار دیگر 11 سال بعد در سال 1900. در سال 1889 او دچار زوال عقلی ناگهانی و بنیان کن شد و ذهن ارزشمندش برای همیشه از دست رفت. بسیاری از تاریخ نگاران پزشکی بر این باورند که او از فلج ناقص حاصل از مرحله سوم سیفلیس، فلج عمومی مجانین، رنج می برد که در آن دوران بیماری شایع و لاعلاجی بود. پاورقی فلج عمومی مجانین General Paralysis of the Insane GENERAL PARALYSIS OF THEINSANE ادامه مد. پس از این سال نیچه تا پایان عمر در هم شکسته ماند، چنان ناتوان از تفکر که حتی از عهده ساختن یک جمله منسجم نیز بر نمی آمد. پوسته خالیش تا 11 سال بعد درنگ کرد تا مرگ جسمانیش در سال 1900 فرا رسید. اینکه نیچه چگونه به سیفلیس مبتلا شد هنوز برای تاریخ نگاران معماست، زیرا او معتقد بود زندگی پاکی داشته است. فرض‌های بی اساس فراوانند. از تماس با سیگار سربازان آلوده زمانی که نیچه هنگام جنگ فرانسه و پروس در سوار نظام ارتش خدمت می‌کرد گرفته تا رابطه با روسپیان کلونی، تجویز پزشکان به ارتباط با زنان روستایی ایتالیایی و بالاخره نظریه یونگ درباره دیدار از خانه‌های بدنام همجنسگرایان در جنوا. پاورقی جنوا GENOA ادامه من. پس از سلب صلاحیت از نیچه، خواهرش الیزابت نگهداری از او و آثارش را پذیرفت. او که زنی جاه طلب بود و تنها وسیله رسیدن به شهرت را فلسفه برادرش می دید، باقی عمر را بر این کار گذاشت. بدکارگی سیاسیش چنان موفق بود که هیتلر برای ساخت آرشیو نیچه در وایمار سرمایه گذاری کرد. در 90 زاد روز الیزابت با دست گل روز بزرگی به دیدارش شتافت و چند سال بعد در مراسم خاکسپاریش شرکت کرد و تاجی از برگ درخت قار که نشان افتخار است بر تابوتش نهاد. پاورقی وایمار WEIMAR ادامه ایمد. با اینکه نیچه پیش از نخستین مرگش در سال 1889 چنان شناخته شده نبود، الیزابت در طی 10 بعد دگرگونی عظیمی ایجاد کرد. در نتیجه پیگیری او تمامی آثار نیچه دوباره چاپ شد. چیزی نگذشت که کتاب‌هایش با تیراژ چند ده هزار و توسط بزرگترین ناشران اروپا روانه بازار شد. باور کردنی است که فروید در طول دوران فعالیت نیچه با آثار او ناآشنا باشد، ولی بسیار غیر محتمل است که او و یا هر اروپایی تحصیل کرده میانه حالی از سیل کتاب‌های نیچه که پس از سال 1900 چاپ شد بی‌خبر بماند. ما می‌دانیم که برخی از دوستان دانشگاهی فروید، برای نمونه جوزف پنت، از نخستین مریدان نیچه در سالهای 1870 و اوایل سالهای 1800 بودند و برای فروید درباره او می نوشتند. پاورقی جوزف پنت JOSEFPANETH ادامه من و نیز از رابطه صمیمانه 26 ساله فروید با لو سالومه با خبریم، کسی که پیش از آن با نیچه صمیمی بود. می دانیم که اوتورنگ دوره کامل آثار نیچه را در پوششی از چرم سفید به فروید اهدا کرد. پاورقی اوتورنگ OTORANK 1884 تا 1939 روانشناس اتریشی که نظریه ضربه تولد Birth Trauma BIRTH TRAUMA را مطرح کرد. مترجم ادامه مد. فروید برای این هدیه ارزش بسیار قائل بود. وقتی گشتاپو او را وادار به خروج شتاب زده از وین و ترک بیشتر کتابخانه‌اش کرد، فراموش نکرد مجموعه نیچه را همراه خود ببرد. گزارش دقیقی که از انجمن روانکاوی وین در دست ماست نشان می‌دهد دو نشست کامل در سال 1908 به نیچه اختصاص یافته است. در این گزارش‌ها فروید اعتراف کرده بینشی که از روش شهودی نیچه حاصل شده است شباهت شگفت‌انگیزی با بینشی دارد که حاصل کوشش‌های دشوار علمی و اصولی روانکاوی است. انجمن روانکاوی نیچه را آشکارا نخستین کسی دانسته که اهمیت تخلیه هیجانی، واپستنی، فراموشی، پرش به بیماری و غرایز جنسی و دیگر آزارانه را در زندگی روانی کشف کرده و بیماری را نوعی حساسیت مفرد به دگرگونی‌های زندگی دانسته است. پاورقی تخلیه هیجانی ابریاکشن ABREACTION آزادسازی یا تخلیه هیجانی پس از یادآوری یک تجربه دردناک. مترجم واپستنی REPRESSION REPRESSION فراموشی FORGETTING FORGETTING پرش به بیماری FLIGHT INTO ILLNESS FLIGHTINTOILLNESS ادامه مست. در واقع فروید از این هم فراتر رفته و به دو یا سه طریقی اشاره کرده که از نظر او نیچه در آن موارد از نظریه روانکاوی پیشی نگرفته بوده است. مشخص است که فروید برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید طرق بسیاری را که نیچه در آنها از این نظریه پیشی گرفته بوده در نظر داشته باشد. گرچه فروید بارها تکرار کرده که آثار نیچه را نخوانده، بارها نیز گفته است که سعی کرده نیچه بخواند ولی تنبلی اجازه نداده است. گفته ای که وقتی پشتکار و انرژی افسانه‌ای فروید را در نظر می‌آوریم، بسیار غریب می‌نماید. مرور برنامه کاری روزانه‌اش که پس از 10-12 ساعت کار بالینی تازه به نوشتن می نشسته، همیشه نفس را در سینه من حبس کرده است. در بسیاری موارد نیز که به نظر من به حقیقت نزدیک ترند، فروید گفته هر بار سعی کرده نیچه بخواند گیج شده است، زیرا نوشته های نیچه را مملو از بینش های یافته که به طرز ناراحت کنندهی به بینش خودش نزدیک بودند. پس نیچه خانی رضایت ناشی از یک اکتشاف اصیل را از او کسب می کرده است. به عبارت دیگر، فروید ناچار بود آثار نیچه را نادیده بگیرد، زیرا در غیر این صورت کار خود را جان کندن در امری از پیش محقق شده می‌یافت. در جای دیگر به روشنی اشاره کرده است که شوپنهاور و نیچه در نظریه واپستنی گوی سبقت را از او رو بودند. ولی از آنجایی که او، فروید، آثار این دو را به دقت مطالعه نکرده بوده، این فرصت را داشته است که خود به چنین کشف بزرگی نائل شود. و نائل شدن به کشف بزرگ برای فرویدی که در نوجوانی پی برد به دلیل حکمرانی تمایلات ضد یهودی بر وین راه رسیدن به شغل دانشگاهی بر او بسته است، اهمیتی فوق‌العاده داشت. طبابت خصوصی تنها حوزه در دسترس بود و تنها یک اکتشاف بزرگ مستقل میتوانست او را به شهرتی برساند که در اشتیاقش میسوخت. این عقیده که خود را متفکری اصیل با اکتشافاتی مستقل بداند برایش سخت اهمیت داشت و انرژی خلاقش وابسته به چنین تصوری از خیش بود. فروید گفته است حتی آینشتاین این مزیت را داشت که از وجود پیشینیانش از ایزاک نیوتن به بعد استفاده کند، در حالی که من ناگزیر بودم به تنهایی و از میان جنگلی تو در تو راهم را قدم به قدم بیابم و پیش بروم. پاورقی آینشتاین E-I-N-S-T-E-I-N ادامه من. به این ترتیب شواهد فراوانی موجود است که فروید آثار نیچه را می شناخته و او را تحسین می کرده است. مطابق نوشته زندگی نامنگارش ارنست جونز، فروید چند مرد بزرگ را در پانتئونی قرار داده و گفته هرگز به پایشان نمی رسد. در این فهرست نام گوته، کانت، ولتر، داروین، شوپنهاور و نیچه به چشم می خورد. پاورقی ولتر V-O-L-T-A-I-R-E 1694 تا 1778 یکی از بزرگترین نویسندگان فرانسوی با نام اصلی فرانسوا ماری آروه F-R-A-N-C-O-I-S M-A-R-I-E A-R-O-U-E-T که جنگجوی شجاع علیه استبداد، تعصب و ظلم بود و در نوشته هایش روح فرانسوی موج می زند. مترجم ادامه من. شاید احساسات گیج کننده‌ای که فروید نسبت به نیچه داشته تا حدودی ناشی از دوسوگرایی او نسبت به اصول کلی فلسفه است. او گاه فلسفه را به دلیل فقدان روش شناسی علمی به باد استهزا گرفته و گاه مشتاقانه به تفکر فلسفی و تاریخی محض پناه برده و تمامی دوران طبابت خیش را یک انحراف خوانده است. انحرافی که او را از مبدل شدن به فیلسوف گشاینده معمای چگونه انسان شدن انسان باز داشته است. از این رو کار نیچه با روان درمانی هنوز تمام نشده است. گرچه او از نوعی پیشاگاهی در ارتباط با این علم برخوردار بود و گرچه تأثیر قابل توجهی بر فروید گذاشت، فروید هرگز به این وامگیری اذعان نکرد. رشته روان درمانی از رهبری فروید پیروی کرد و سهم نیچه را نادیده گرفت. یکی از مقاصد من در وقتی نیچه گریست اشاره به این سهل‌انگاری است. کوششی در جهت بهره برداری صحیح‌تر از بینش‌های روانشناختی نیچه. اما دلیل دیگری هم برای نوشتن درباره نیچه دارم. داستان خارق‌العاده زندگیش او را به سوژه جذابی برای یک رمان نویس بدل می‌کند. او در سال 1844 در خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش که یک کشیش لوتری بود، وقتی نیچه 5 ساله بود درگذشت. نبوغش در همان نخستین سالها مورد توجه قرار گرفت و کمک هزینه تحصیل در یکی از بهترین مدارس آلمان به او اهدا شد. در 24 سالگی و پیش از فارغ التحصیلی از رشته زبانشناسی، کرسی زبانشناسی کلاسیک دانشگاه بازل به او پیشنهاد شد که آن را پذیرفت. در آنجا بود که شکنجه بیماری که از نوجوانی آغاز شده بود او را به سطوح آورد و برای همه عمر آزارش داد. این بیماری نه سیفریس که عاقبت قاتلش شد، بلکه مطمئناً یک وضعیت وخیم میگرنی بود. طبق گزارش اشتفان سوایگ، میگرن چنان او را ناتوان ساخته بود که گاه بیش از 200 روز در سال را با بیماری دست به گریبان بود. تا اینکه در 30 سالگی ناگزیر به کنار گیری از مقام استادی شد. آنگونه که خود میگوید، غبار دنیای آلمانی زبان را از کف زدود و روانه ایتالیا شد. باقی عمرش به سفر در جنوب ایتالیا و سوئیس و از مسافرخانه‌ای به مسافرخانه‌ای دیگر گذشت تا شاید آب و هوای مناسب، سلامتی لازم برای تفکر و نوشتن، دست کم برای 2 تا 3 روز متوالی را برایش فراهم آورد. جذابیت این داستان در چیست؟ چشم‌انداز خارجی زندگی نیچه شاید به طرزی غیر عادی بدون رویداد جلوه کند. ولی از چشم‌انداز درونی، در زندگی این مرد تنها داستانی مهیج موجود است. یکی از دلیرترین مردان تاریخ، سرگردان میان مسافرخانه‌های ایتالیا و سوئیس و همزمان در رویارویی بی‌محابا با خشن‌ترین حقایق هستی انسان. و نیچه همواره وظیفه خیش را سرسختانه دنبال کرد. بدون برخورداری از آسایش مادی، او با مقرری مختصر دانشگاه روزگار می‌گذراند. بدون خانه، او خود را لاک پشت خوانده است. چمدانی که با خود میان مسافرخانه ها حمل می کرد حاوی تمامی داراییش بود و بدون خانواده جز مادری غیر صمیمی و الیزابت درد سرافرین. او بدون تماس با رفیقی شفیق، بی برخورداری از مجامع تخصصی، هرگز به منصب دانشگاهیش باز نگشت و حتی بی وطن زندگی کرد. به دلیل تمایلات ضد آلمانی، گذرنامه آلمانیش را پس داد و توقفش در یک مکان هرگز آنقدر طولانی نشد که بتواند گذرنامه دیگری بگیرد. شناخت مردم از او بسیار کم بود. خودش گفته ناشرانش را باید در دسیسه‌های سیاسی به کار گیرند، زیرا مهارت زیادی در پنهان کردن رازها از خود نشان دادند و بزرگترین رازشان کتاب‌های اوست. و هیچ ستایش کننده تخصصی و یا شاگردی نداشت. شاید فقدان ستایش کننده کمتر از هر چیز نیچه را برمی آشفت، زیرا به جایگاه نهایی خود در تاریخ اعتقاد راسخ داشت. در دیباچه یکی از آخرین کتاب‌هایش دجال می‌گوید: پاورقی دجال انتیکرایست ANTICHRIST ادامه ایمد. این کتاب متعلق به افراد اندکی است. شاید هیچ یک از آنان هنوز زنده نباشند. تنها فردا به من تعلق خواهد داشت. افرادی هستند که پس از مرگ زاده می شوند. من چنان عبارت پس از مرگ زاده شده را دوست داشتم که زمانی می خواستم برای نام کتابم از آن استفاده کنم. نیشه در تمامی این سالها از میگرن ناتوان کنندهش، از تنهایی و نیز از وظیفه سخت زیستن در زندگانی عاری از وهم رنج فراوان برد. او بارها گفته است ناامیدی بهایی است که فرد بایستی در برابر خودآگاهی بپردازد و در شگفت بود که یک انسان تا چه میزان حقیقت را تاب می آورد. شاید ناامیدی حاصل نوعی حس آگاهی پیش از وقوع نسبت به بیماری پیش روندهش بود. بومی ساعتی که مغزش را در 45 سالگی متلاشی کرد. بگذارید به آزمون فکری خود بازگردیم که محور رمان مرا تشکیل می دهد. فرض کنید نیچه در موقعیت تاریخی قرار می گرفت که می توانست نوعی روان درمانی برگرفته از آثار منتشر شده اش ابدا کند. درمانی که برای خود نیچه کاربرد می آفد. یک تجربه روان درمانگرانه چگونه می توانست نیچه را یاری کند؟ از راه بینش بعید است. به خاطر داشته باشید فروید گفته نیچه بیش از هر انسانی که تا کنون زیسته نسبت به خیشتن بینش داشته است. چیزی بیش از بینش در اینجا نیاز است. آنچه به کار نیچه می آمد یک رویاروی درمانی و یک رابطه معنیدار بود. نیچه خود را سخت تنها دیده است. نامه هایش ممنوع و اشاراتی به تنهایی است. نه در میان زندگان و نه در میان مردگان یک تن نیست که با او احساس نزدیکی کنند. هر کس خدایی از هر قسم داشته است تا او را همراهی کند، هرگز ژرفای تنهایی مرا در نخواهد یافت. نیچه تحت روان درمانی؟ آیا می توان تصور کرد نیچه خود را در برابر دیگری چنین آسیب پذیر کند؟ و آیا خود متکبر و بزرگ نمای نیچه اجازه خود افشاگری را که لازمه یک درمان موفق است به او می داد؟ روشن است این نقشه باید از تدابیری کمک می گرفت که همزمان هم اجازه درمان و هم قدرت نظارت بر روش درمانی را به نیچه می داد. و داستان در چه زمانی باید آغاز می شد؟ نیچه بیشتر عمر خود را در ناامیدی سپری کرده است. آیا می شد زمان مساعدی برای این رویاروی درمانی پیدا کرد؟ عاقبت پاییز سال 1882 را انتخاب کردم. نیچه 38 ساله بود و پس از قطع یک رابطه عاشقانه کوتاه و آتشین ولی عفیفانه در چنان ناامیدی عمیق فرو رفت که نامه هایش انباشته از افکار خودکشی شد. زنی که آن سوی این رابطه قرار داشت، لو سالومه، زن جوان و برجسته روسی بود که تاریخ از او به عنوان نویسنده، منتقد، پیرو فروید، روانکاو بالینی و دوست و معشوقه چندین مرد بزرگ اواخر سده 19 از جمله راینر ماریا ریلکه شاعر یاد می کند. یکی از بارزترین جنبه های افسردگی آن سال نیچه بهبود سریعش بود. با اینکه در پاییز سال 1882 در مرز خودکشی قرار داشت، تنها چند ماه بعد یعنی در بهار سال 1883 بود که نگارش چنین گفت زرتشت را آغاز کرد. او سه بخش نخست را تنها در 10 روز کامل کرد. نگارشی شوریده وار که هرگز فیلسوفی پیش از او آن را تجربه نکرده بود. درست مانند آن که در خلسه باشد و یا واسطه‌ای باشد برای بیان چنین گفت زرتشت از زبانش. گذشته از اینها چنین گفت زرتشت اثری است در تایید و ستایش زندگی. نیچه چگونه در عرض چند ماه از آن ناامیدی به چنین حالتی رسید؟ آیا قابل قبول و شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر تصور کنیم در اواخر سال 1882 نیچه رویاروی درمانی موفقی را پشت سر گذاشته است؟ ولی چه کسی میتوانست درمانگر نیچه باشد؟ مامای آزاردهنده‌ای بود. در آن سال روان درمانگران حرفه‌ای وجود خارجی نداشتند. اصلا چیزی به نام روان درمانی پویا وجود نداشت. فروید 28 ساله بود و هنوز به رشته روانپزشکی وارد نشده بود. اگر نیچه برای درمان ناامیدیش به یکی از پزشکان هم عصر خیش مراجعه میکرد یا به او میگفتند مشکلش درمان طبی ندارد، یا او را به بادن بادن، مارین باد یا دیگر چشمه های آب معدنی اروپای مرکزی میفرستادند و یا برای دریافت توصیه های مذهبی به کلیسا ارجاع میشد. هیچ درمانگر غیر روحانی یافت نمیشد. گرچه آ لیبالت و ایپولیت برنهایم یک مدرسه خواب‌وار درمانی در نانسی فرانسه داشتند، اما روان درمانی انجام نمی‌دادند و تنها به زدودن علامت به کمک خواب‌وار اکتفا می‌کردند. پاورقی ایپولیت برنهایم HIPOLYTE BERNHEIM خواب‌وار درمانی هیپنوتراپی HYPNOTHERAPY ادامه مد. اگر می توانستم زمان آغاز رمان را فقط یک دهه نزدیک‌تر کنم، تا آن موقع دیگر فروید روش‌های روانکاوی را توسعه داده بود و از رویاروی نیچه فروید می‌شد داستان جالبی ساخت، ولی این ممکن نبود. در سال 1892 نیچه در زوال عقلی غیر قابل برگشتی فرو رفته بود. نه، همه چیز به سال 1882 به عنوان مساعدترین زمان تاریخی اشاره داشت. از اونجا که روان درمانگری در سال 1882 سراغ نداشتم، تصمیم گرفتم شخصیت خیالی بسازم. پس به طراحی شخصیت خیالی یک کشیش درمانگر یسویی مشغول شدم. به دلیل تمایلات ضد روحانی نیچه، این شخصیت باید کشیشی از راه برگشته می بود. ولی کاملا اتفاقی به خاطر آوردم که یک درمانگر زنده در آن سال درست زیر گوشم است. یوزف برویر، دوست و مربی فروید و نخستین کسی که نظریه و روش‌های پویا را در روان درمانی یک بیمار به کار برد. من برویر را به خوبی می شناختم زیرا به مدت یک دهه تدریس دوره فروید بر عهده‌ام بود و دارم به بحث در مورد سفر برویر در این علم می پرداختم. گرچه تاریخچه کامل بیمار برتا پاپنهایم که برویر نام مستعار آن او را به او داده بود تا سال 1893 منتشر نشد و تازه در آن سال بود که در یک مجله روانپزشکی و بعد در سال 1895 در کتاب برویر و فروید با نام مطالعاتی در هیستریا به آن اشاره شد، ولی برویر برتا پاپنهایم را سالها پیش از آن یعنی در سال 1881 درمان کرده بود. از لحظه که برویر را به عنوان درمانگر نیچه برگزیدم، باقی داستان به سرعت جا افتاد و پیش رفت. در سالهای نخستین دهه 1880 نیچه به دلیل سلامت رو به زوالش به بسیاری از پزشکان برجسته اروپای مرکزی مراجعه کرده بود. برویر روان پزشک نبود ولی از شهرت زیادی در تشخیص بیماری ها برخوردار بود و طبیب خصوصی بسیاری از افراد سرشناس زمان خود بود. از نظر تاریخی پذیرفتنی بود که نیچه از برویر نیز کمک بخواهد. من لوسالومه را وسیله به هم رساندن برویر و نیچه قرار دادم. او به دلیل افسردگی نیچه احساس گناه می کند و از برویر می خواهد نیچه را ملاقات کند. در این مورد رفتار لوسالومه کاملا زایده خیال است زیرا شواهد تاریخی از او تصویر زنی آزاد به دست می دهد که بعید است دچار عذاب وجدان شود. ولی او بیشک زنی بوده با زیبایی، دلربایی و اقواگری در خور توجه. بنابراین می تواند موافقت برویر را برای درمان جلب کند. برویر پس از مشورت با فروید جوان که در آن زمان کارورز پزشکی است و با برویر رابطه نزدیکی دارد، نقشه‌ای طراحی می‌کند تا بتواند نیچه را برای بررسی وضعیت سلامتیش عیادت کند و بعد آرام آرام توجه را به فشارهای روانی او معطوف سازد. ولی نیچه که جهنم شخصیش همان افشا شدن آسیب‌پذیریش در برابر دیگری است، سخت مقاومت می‌کند، به طوری که دو جلسه مشاوره در نهایت به قطع رابطه منجر می‌شود. ولی پیش از ترک وین، نیچه به آریتمی قلبی و حمله شدید میگرن دچار شده به درمان برویر نیازمند می شود. برای مدت زمان کوتاهی وقتی به شدت بیمار است، آسیب پذیرتر و به درمان روانشناختی متمایل به نظر می آید. ولی 24 ساعت بعد و پس از بهبودی به همان صورتک سرد و مرموز خود باز می گردد. شب‌هنگام زمانی که برویر در راه خانه است، با مرور شرایط موجود ناگهان فکری به ذهنش خطور می کند. اینجاست که یکی از فصل‌های محوری داستان، فصل 12 شکل می‌گیرد. پاورقی بازخوانی فصل 12 کتاب برای درک بهتر آنچه از این پس می‌آید بسیار راهکش است. مترجم ادامه ایمد. نوشتن این فصل که رابطه سیال و مواج میان بیمار و درمانگر را به تفصیل شرح می‌دهد برایم بسیار لذت بخش بود. زمان دفع الهام را به یاد ندارم، ولی می دانم سالها بود چند داستان مربوط به ماهیت بنیادین رابطه بیمار درمانگر در ذهنم چرخ می خورد. پژواک این داستانها را به طریقی می توان در میان اوراق وقتی نیچه گریست بازیافت. و اما آن داستانها. حکایت دو شفا دهنده. هرمان هسه در یکی از رمان‌هایش به نام ماگیستر لودی قصه ای درباره دو زاهد دارد که هر دو شفا دهندگان توانایی بودند. پاورقی هرمان هسه HERMAN HESSE 1877-1962 شاعر و رمان نویس آلمانی که با کتاب دمیان DEMIAN 1919 که محصول تجربهش در روانکاوی بود به شهرت رسید. گلاس بیت گیم GLASBEADGAME یا همان ماگیستر لودی MAGISTERLUDI را در سال 1943 نوشت و در سال 1946 موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. مترجم ادامه می‌دهد. هر یک روش خیش را داشت. یکی با اندرز حکیمانه مداوا می کرد و دیگری با گوش فرا دادن در سکوت. این دو هرگز یکدیگر را ملاقات نکرده بودند، ولی سالهای سال همچون دو رقیب می زیستند تا اینکه روزی شفادهنده جوانتر به ناخوشی روحی دچار شد و در ناامیدی فرو رفت. او با روش‌های درمانی خیش بهبود نیافت و عاقبت از ناچاری تصمیم گرفت سفری طولانی را بیاغازد و از دایون رقیب شفادهنده‌اش یاری بخواهد. پاورقی دایون DION ادامه ایمن در راه با مسافر پیرتری هم کلام شد و دلیل و هدف سفرش را برای او باز گفت. حیرتش را تصور کنید وقتی از پیرمرد شنید که او خود دایون است، همان کسی که در پیش بوده است. پیرمرد بی‌معطلی رقیب جوانش را به غار خود دعوت کرد، جایی که آن دو سالها در کنار هم کار می‌کردند. نخست همچون معلم و شاگرد و سپس در مقام دو همکار. سالها بعد پیرمرد بیمار شد و همکار جوانتر را بر بستر مرگ فرا خواند و چنین گفت: من راز بزرگی دارم که باید با تو در میان نهم، رازی که مدت هاست پنهان کردم. آیا شب نخستین دیدارمان را به یاد داری که گفتی برای دیدن من آمده ای؟ مرد جوانتر گفت که هرگز آن شب را که نقطه عطف زندگیش بوده است فراموش نخواهد کرد. مرد رو به موت دست همکار جوانترش را گرفت و رازش را اینگونه آشکار کرد تا آن زمان او نیز چنان دچار ناامیدی بوده که همان شب عزم سفر برای دیدار او و درخواست کمک از او را داشته است. داستان تاثیرگذار حسه درست قلب رابطه درمانی را نشانه رفته است. شهی روشنگرانه است درباره یاری دادن و یاری گرفتن، درباره صداقت و درویی و درباره رابطه میان درمانگر و بیمار. با اینکه سالها از خواندنش گذشته، هنوز چنان آن را تاثیرگذار می‌یابم که هرگز نخواستم تحریفش کنم. گرچه اخیراً به این فکر افتادم که تغییراتی در موضوع اصلی بدهم. مثلا اینکه هر یک از این دو مرد چگونه از هم یاری گرفتند. پیرمرد نقش پرورش دهنده، پرستار، آموزگار، مرشد و پدر را برای مرد جوانتر ایفا کرده است. ولی خود نیز به طریقی متفاوت یاری شده است. از راه خدمت کردن به دیگری و یافتن مریدی که عشق و احترام یک فرزند را به او پیشکش می کند و بر تنهاییش مرهم می نهد. ولی اغلب شک می کند.